بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين،
وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث رسید به فرمایش صاحب منطقه الاصول، فرمودن که در فرق میان اماره و اصل دو جهت ملحوظه که این دو جهت هر دو در اینجا موجود نیست، و در نتیجه می فرماین اصلا بحث از این که آیا یک امارت یا اصل عملی یک بحث بدون ثمره ای هست. جهت اول رو دیروز عرض کردیم و نکاتی که مربوط به جهت اول بود بیان شد. در جهت دوم این است که اگر ما قائل بشیم بگیم که ید اماره است، خب اینجا بر اصل مقدم میشه. عند التعارض بین الامارت و اصل، ید به عنوان اماره مقدم میشه. اما اگر گفتیم اصل هست، این چنین نیست. یعنی رو قاعده تقدیم اماره بر اصل بیاییم جلو. خب ایشون میفرماید این هم در اینجا منتفیه، برای این که اگر ما ید را اماره بگیریم مسلم مقدمه بر اصله، اگر هم اصل بگیریم باز مسلم بر سایر اصول مقدمه. یعنی در باب اماره، در باب ید دو جهت مورد اتفاق همگان هست. یک جهت این است که ید بر استصحاب و بر سایر اصول مقدمه. جهت دوم این است که سایر امارات هم بر ید مقدمه. در تعارض بین ید و سایر اصول عملیه همه اتفاق نظر دارن، که ید مقدمه و همچنین نسبت به سایر امارات میگوین در تعارض بین ید و بینه، بین ید و اقرار، اونجا همه قبول دارن که سایر امارات بر این ید مقدمه. لذا چیه این رو بلند برو لذا این جهت دوم این هم در اینجا منتفیه. ما برای چی بیم بحث کنیم که آیا ید اماره است یا اصله؟ چه بگیم اماره است چه بگیم اصل، از این جهت تعارض تکلیفش روشنه. اگر اصل باشه و سایر اصول مقدمه، اگر اماره باشه سایر امارات بر این مقدمه. لذا دیگه چه وجهی داره ما بحث کنیم که آیا این عنوان اماره رو داره یا عنوان اصل رو؟ خب جواب از این قسمت دوم این است که اگر ثمره در نزاع بین اماره و اصل همین بود، کلام شما تمامه. در حالی که ما اگر تفحص بکنیم در فقه موارد دیگری هم بزرگان به عنوان ثمره بیان کردند. از جمله این موارد که حالا من فحص کردم یه مقداری و یک مورد رو پیدا کردم، خود شما اون حتما دنبال کنید، حتما موارد دیگر رو هم پیدا میکنید. میخوام این رو عرض بکنید، خوب دقت کنید که ثمره بین امار بودن و اصل بودن روی مبنای مشهور این نیست که فقط اندر تعارض ما چه کار بکنیم تا بگید آقا اندر تعارض تکلیف روشنه، چه اماره باشه چه اصل باشه در تعارض با سایر اصول یک مقدمه، در تعارض با سایر امارات مقدمه. عرض ما این است که انحصار ثمره در این مخدوشه و ثمره منحصر به این نیست. بیان و ذالک ما در باب منجزیت علم اجمالی اونجا مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف میگوید این منجزیت علم اجمالی در جاییست که تمام اطراف علم اجمالی در دایره ابتلا باشه، محل برای ابتلا باشه، به طوری که اگر یکی از اطراف از محل ابتلا خارج شد اینجا علم اجمالی منجزیت نداره. اگر بگیم آقا من علم اجمالی دارم یا این چیز این شیئی که در اختیار من هست نجسه یا اون شیئی که در اون نقطه زمینه و هیچ با مورد ابتلاع من قرار نمیگیره، خب اینجا مرحوم شیخ میفرماید که این علم اجمالی منجز نیست، منجزیت نداره، برای اینکه بعضی از اطراف از محل ابتلا خارجه. حالا در همین خروج از محل ابتلا در بحث جوائز سلطان این بحث اونجا مطرح شده نسبت به اموالی که خب در ید خود جائر سلطان جائر، اگر شک کنیم که آیا این مال ملک این سلطان جائر هست یا ملک او نیست از عدم ملکیت، و ولو الان این سلطان جائر بر تمام این اموالی که در اختیارش هست سلطه داره و ید داره، اما خب اینجا چون علم اجمالی داریم که قطعاً برخی از اینها یا بسیاری از اینها به زور از مردم گرفته شده و ملک اونیست، این ید در هر کدام با ید در دیگری تعارض میکنه. علم اجمالی داریم و با وجود این علم اجمالی ید در هر کدام با دیگری تعارض میکنه. اون وقت حالا این عرض میشود که فرض اونجا مطرح میشه که میگیم خب اگر بعضی از اطراف از محل ابتلا خارج باشند اضافه نجب بعض الاطراف عن محل ابتلا، آیا میتونیم بگیم اینجا ید نسبت به اونی که محل ابتلا، اونی که الان داره جایزه میده به ما، اون جایزه گیرنده داره میگیره و محل ابتلاشه، بگیم ید نسبت به این محل ابتلا جاریه، اما نسبت به اونی که خارج از محل ابتلا دیگه ید جاری نیست. یعنی نظیر همون حرفی که در باب جریان اصول ما مطرح میکنیم، میگیم آقا اصالت و طهاره را نسبت به اینی که محل ابتلا جاری میکنیم، اما چون نسبت به اون ظرف که طرف دوم علم اجمالیه و از بند ابتلا خارجه اثر نداره، این اصل جاری نشه. این بحث اونجا واقع شده که آیا ما میتونیم راجع به ید همین مطلب رو مطرح کنیم یا نه، بگیم اون چه که سلطان جاهر به عنوان جایزه داره میده این مورد ابتلا میشه، اما اونایی که جایزه نمیخواد به ما بده از محل ابتلاع ما خارجه، ید رو در این جاری کنیم اما در بقیه به خاطر این که اثری برای ما نداره جاری نکنیم. چون در اصول عملیه گفت خب این اصلی که در این طرف اصالت و طهارت جاری میشه با اون اصلی که در اون طرف جاری میشه تعارض میکنن و لذا علم اجمالی منجزه. اما حالا میگیم اگر یک طرف از محل ابتلا خارج شد اصل جریان نداره، میشه آیا راجع به ید هم چنین حرفی زد یا نه؟ اینجا آقایون میگوین که اگر ما ید را از اصول عملیه بدونیم میشه این حرف رو زد. میگم آقا ید را در این مورد که محل ابتلاس جاری میکنیم، اما در اون موردی که خارج از محل ابتلاس جاری نمیکنیم چون اثری برای ما نداره. اما در اماره لازم نیست که نسبت ما اثر داشته باشه. اگر گفتیم ید اماره، ید هم در این جریان داره هم در اون جریان داره، لذا با هم تعارض میکنن و هر دو کنار میره. این سمده رو هم آرون آمدن عرضت مطرح کردن. حالا ببینید ممکنه که الان ما باز در جریان این مورد این مناقشه هم انسان داشته باشه، ولی ما در مقابل فرمایش صاحب منتقا میخوایم عرض بکنیم ثمره امانیت و اصلیت منحصر به تعارض نیست که شما بگید ما تکلیف ید روشنه. اگر اصل باشه بر سایر اصول مقدمه، اگر اماره باشه سایر امارات برش مقدمه. اگر ثمره منحصر به بحث تعارض بود این فرمایش شما تمامه، اما ما جای دیگه پیدا کردیم بحث تعارض نیست. اگر در باب مسئله خروج از محل ابتلا میگوین اگر ید اصل باشه این داخل در محل ابتلا بودن و خارج از محل ابتلا بودن نقش داره، اگر اماره باشه هیچ نقشی نداره. این یک ثمره که عرض کردم. حالا شما باز بگردید ممکنه در بعضی از موارد دیگه این ثمره رو یعنی ثمرات دیگری هم پیدا کنید.
قائم مقام علم بودم خودش ثمره نیست؟
چی؟
قائم مقام علم بشه
یه نمیشه. خب میگن این هم قائم مقام میشه همین اگر اصل باشه اصل تنزیلیه اصول تنزیلیه هم میگن قائم مقام میشه. اون رو گفتن مرحوم آقای بوجنوری روز گفتن که گفتن ما را خودی هم مبنایی به نه خود سلطان ید داره خود سلطان ید داره. بله ببینید ما علم اجمالی داریم این اموالش حرام هست مال غیر به زور زیاد گرفته در اموالش وجود داره. حالا بیم بگیم آسمون برای این مال ید داره این خوب بر بقیه اموال هم ید داره، اینها با هم تعارض میکنن. اون وقت وقتی سلطان جایزه بده اینجا میگن اصالت و عدم الملکیت بر اصالت و الاباحه مقدمه. اون اصل موضوعیه. ما نمیدونیم این مال سبب ناقل به خود سلطان ناقل ملکیت آیا محقق شده یا نه. یعنی اینجا کسی نیاد بگه خب آقای مال رو سلطان رو میده ما نمیدونیم حلال یا حرام اصالت و الهیه رو جاری کنیم. شبهه موضوعیت اصالت و الهیه رو جاری بکنیم. میگیم این شبهه موضوعیه یک اصل دیگری به نام اصالت و عدم وجود سبب ناقل الی سلطان وجود داره که ازش تعبیر میکنیم به اصالت و عدم ملکیت. اون اصل رو جاری میکنیم و لذا میگیم گرفتنش جایز نیست. یعنی یکی از راه‌هایی که آقایونیان در این که عقد مال سلطان جایز نیست، یکی از راه‌هاش اینه. حالا ما عرضمون این است که نیایید بگید که مسئله امار و عقد ثمرش این در تعارض فقط روشن میشه، نه موارد دیگه هم برای ثمره عرض میشود که ذکر شده، از جمله همین موردی که ما بیان کردیم.
یا لباس شده شدیم که از لباس مانده شده یا لباس مثلا از مورد افتباه
هست. بله دیگه.
بلگه من قائم میشه.
بله من چه قائم میشه؟
یه دو نفر کن بگن که خونه این لباس مانده شده.
دو نفر هم میکنم. ما هم تعارض میکنه اینجا. اینجا بلگه نام هم تعارض میکنه. هر سالت و تعاره در یکی جاری میشه، در دیگریشون اثر نداره جاری نمیشه.
مثل اصلا من شدیم
چی؟
مثل اصلا من شدیم
تعارض دو تا عرض تعارض نمی کنه اصلا. نه بگیم نسبت به اون چه که از محل ابتلاست اصلا عرض جاری نیست، اون که خارج از محل ابتلاست، اون ظرف و اون لباسی که اصلا مال شما نیست و اصلا شما استفاده در نماز زور نمی کنی از محل ابتلا خارجه، ولذا شما اونجایی که دو نفر شما علم اجمالی دارید یا این لباس شما نجسه یا اون لباس رفیقتون نجسه، این علم اجمالی منجسه نیست چون اون دیگریش از محل ابتلا شما خارجه. البته این یکی از ابتکارات شیخ انصاریه راجع به این که یکی از شرایط تنجز علم اجمالی این است که تمام اطرافش داخل در محل ابتلا باشه. یه وقتی کنگره شیخ انصاری هم بود، من یه رساله در این موضوع هم نوشتم، به از تحقیقی هم در اونجا کردم، تو اون رسائل چاپ شده این بحث خروج از محل ابتلا.
اما اینجا خروجی اول اینه که یا یک چیزی مثل ثابت میشه یا ثابت نمیشه. چیزی میشه در آن بحث ما به اینجا رسیم که یا گرد جز اصوله یا جز اماره.
ببینید این آقایون بعد از این که میان فرق میگذارن بین اصل و اماره، میگوین دلیل حجیت اماره، میاد معدای اماره را لأجل انه مطابق للواقع حجت میکنه.
چون شاید نزدیکترین چیز به بحث ما اینه که آیا قاعده یک مثلا جزء قواعد فقهیه؟
نه مثلا اینطور روشنه حالا. خب ببینید این معید همون نظریست که ما اختیار کردیم، همین که شما میفرمایید که برای ما این روشن نیست، حالا ما نتیجه که الان میخوام بگیریم ببینید عرض بکنم نتیجه رو. ببینید آقایون، خب این کلمات آقایون که در اینجا عمدش رو مطرح کردیم، خود صاحب منتقا عرض میکنم که میگوید اثباتاً ما از ادله قاعده یک نه اماریت رو میتونیم استفاده کنیم نه اصل عملی بودن رو. میفرماید اما اثباتاً فلا دلیل علی تعیین عهده ما اذ قایت ما هو ثابتون ان فیها نظرون الى الواقع و کشفا عن. میفرماید نهایتش این است که این نظر به واقع داره، کاشف از واقع هست، اما ان اعتبارها کان به هذا النحو فقط او به نحو اخذ الواقع مجهولا فلا دلیل علیه. بعد میگویند که بله یرجح جانب الاماریه بالاستظهار و استبعاد الاصلیه و ان الارتكاز العرفی ظاهر فی کون تعبدها لاجل طریقیتها الی الواقع. می فرمان از خود لسان این ادله چیزی نمیشه استفاده کرد، فقط یک ارتکاز عرفی، یک استبعاد نسبت به اصل بودن. ارتکاز عرفی این است که یک که اگر شارع یا عقلا حجت قرار دادن و دلیل بر ملکیت، برای اینکه کاشف از واقع و به همین جهت که کاشف از واقع هست حجت قرار داده شده. خب ببینید آقایون، ما روایات رو برای شما کاملا روشن کردیم دیگه. شاید از روایات یک در باب امارات ما قوی تر نداشته باشیم. حتی من عرض کردم به نظر من تعبیری که در قاعده به نظر امام رضوان الله علیه فرمود، تعبیری که در قاعده ید هست اقواس از تعبیری که در استصحابه، ولی ما در اینش مناقشه کردیم. خب شما که خودتون میفرمایید ما تعابیری اقوا از قاعده ید نداریم، خب حالا میاد در این مورد میمونید که آیا از این روایات اماره استفاده جیاز بودن. خب این باید سبب بشه که شما در اون ملاکی که قرار دارید تأمل بکنید. ما بیایم بگیم آقا یه اماره داریم، یه اصل داریم، اگر شارع واقع رو به عنوان مجهول در موضوعش قرار بده حتما اصله. خب آیا واقعا تو این روایات، اگر همین هم بگیم، کجای این روایات داره که واقع عربیانی از کجای روایات استفاده میشه که راجع به این جهت تعرضی نداشته باشه؟ این روایات میگه من استولا علی شیء فهو له، یا تعابیر دیگه که در روایات وارد شده، اصلا بحث مجهولیت واقع اینا نیست. و اون نکته اصلی که ما عرض کردیم به شما، یک امری رو مفروض میگیرن آقایون، و اون امر این است که ما مکلفیم به واقع برسیم. بعد ببینیم تو این ادله کدوم نظر به واقع داره کدوم نظر به واقع نداره. اساسا در فقه واقع ملاک نیست برای ما، ما هستیم و همین ادله من استولا علی شیء فهو له، این فهو له واقعا، واقعا این ید مالمونه. حالا عرض می‌شود ما نمیتونیم بیایم بگیم که این به عنوان کاشفیت از واقع داره حجت میکنه یا نه. ما در خبر واحد چه همه عرض کردیم، ما در خبر واحدش یا صدق العاده، کجای صدق العاده میگه به عنوان انه کاشف عن الواقع؟ بگیم ما این روایاتی که داریم ما روش عرض میکنیم و بر طبقش فتوا میدیم به عنوان انه کاشف عن الواقع شارع آمده حجت قرار داده، کاری به واقع نداریم. ما هستیم و همین ادله، بر طبق این ادله باید به یک نتایجی برسیم، نسبت بین این ادله را باید بررسی کنیم. همانطوری که به قول خود شما اگه دو تا اماره با هم تعارض بکنه اونجا چه میکنیم؟ یکی رو مقدم بر دیگری میکنید یا میگید تعارض تساقط میکنه؟ نسبت بین اماره و اصلش هم همینطوره. ابدا نه دوام مشون کاری. ما اگر بیان بگیم که آقا این به عنوان که انه و کاشون عن الواقع هست، گرفتار اون مسئله مصلحت سلوکیه میشیم، گرفتار میشیم که آقا خب از شاره در اونجایی که این برخلاف واقع در آمده چه چیزی رو به عنوان جبران کننده واقع قرار میده؟ واقع سر جای خودش محفوظه، این روایات ادله نمیاد یک واقع دوم برای ما درست کنه تا مسئله تفسیر به خود مطرح بشه. چی؟
مسئله
بدن شارع بکنه،
بدن
اون بسید، مسئله مخاصص به نظر حقیقی بدن شارع بکنه. نه ما بگیم که آقا شارع هر حکمی که داره، هر حکمی که هم در واقع داره. حالا ببینید ما انکار که نمی کنیم که بسیاری از این روایات مطابق واقعا در می دارم، ولی میگیم که آقا اگر یک حکمی در واقع هست شعار احکامی که داره، این بر طبق ملاکاته. ملاکش عرض در نزد خود شعاره هست، گاهی خودم ملاکش برام روشنه، گاهی هم روشن نیست. این بحث ملاکات ارتباطی به این بحث نداره. ما در نگاه و اشاعره، اشاعره میگن که نه اصلا هیچ ملاک نداره، نه اونی که در لوح محفوظ آمده ملاک داره، نه این که توی روایات آمده. هر چه شعاره گفت همون درسته. الحسن محسن و شعاره القبی مقبه و شعاره. ببینید من این را عرض میکنم، آیا ما الان که دستمون از معصوم علیه السلام کوتاهه و چاره ای نداریم بیم این صناعت اجتهاد رو قوی‌تر بکنیم، آیا ما مکلفیم که از یک راهی به واقع برسیم و آیا شاره موظف است یه راههایی رو جلوی ما قرار بده ما رو برسونه به اون واقع؟ البته علم اجمالی داریم اکثر راههایی که شاره قرار داده مطابق با واقع. این هم در استصحابه، هم در اخباره، هم در بینات. این اختصاص نداره فقط به امارات، در استصحابش هم همینطوره. لعل در مورد اصول عملیه مثل اصالت و دارم قلبه با همین باشه، اصالت و هلیه، اصالت و براعه قلبه با همین هم باشه. یعنی اونجا غالبا اینها مطابق و واقع در میاد، چه در شبهات حکمیه، چه در شبهات موضوعیه. بین این که ما بیاییم بگیم ما از اول شارم یا این دلیل رو نگاه کن، من بر تو دو جور دلیل آورم. ببینید من میخوام این عرض بکنم، نتیجه نظر مشهور که میگن ما یک اماره، مشهور متأخرین، یک اماره داریم و یک عقل، و فرق اصلیش رو مخصوصا بین خبر واحد و استصحاب، فرق اصلیش رو در این قرار میدن که در اماره نظر به واقع، در استصحاب هم نظر به واقع. ولی در اماره این نظر به واقع ملاک برای حجیت اماره است. شارع اماره رو حجت قرار داده لأنها کاشفتن علی الواقع، اما در استصحاب نه. ما که هرچی در این سالها دقت کردیم، تأمل کردیم از کجای خبر واقع، از کجای ادله امارات چنین چیزی استفاده میشه. حالا میبینید رسیدیم به ید، ید که مشهور میگن این اماره است، همین خود مشهور میگن روایاتش هیچ دلالتی بر این معنا نداره. خب این چه حرفیست که ما از دفعه یه حرفی بزنیم بعد در قافیهش گیر کنیم؟ خب اگه شما روایات ید رو میگید از این جهت که شعار کاشف از واقع معلوم نیست از این جهت حجت قرار داده باشه یا نه، و بقیه امارات هم همینه، بیانش هم همینطوره. شما وقتی میگید جا بیانه، البیانه للمدعی، به این میخوام عرض بکنم البیانه للمدعی یا ادله که میاد بیانه رو حجت قرار میده، کجای این بیانه؟ میگه شعار این رو به عنوان انه حج کاشفن عن الواقع حجت قرار داده. من که واقعا هر چی داره زمان میگذره، هیچ چیزی که حالا حتی در این نظریه مقدار من توقفم بکنم، میبینم که نه، این اگر انسان تأمل بیشتری بکنه باید این فرق بین امار و اصلی که آقا گذاشتن رو گذاشت کنار.
اماره
یعنی اون دلیلی که شارع آمده حجت قرار داده لعجل انه کاشفن عن الواقع. بله مروزه هم فرمه داره
استاد در کسر کلام کشید در فرمودی که ما بیشتی
داره اگر کاشف کردن که قبول نداریم حالا اینو باید سر دستو تجیم یکی از قومی داره. بله این مسلم نه نه مبنی اشعری در احکامه، یاد در موضوعاته. ما میگیم آقا الان اگر این کسی یاد داره، کسی هم بر خلافش مدعی نیست، بیانه نداره، ولذا میگم آقا کسی یاد داره، در مقابلش کسی آمد بیانه آوری، مال که تو یاد داری مال منه، این باید بیانه مقدم میشه. ولی میگیم خب حالا چی نیست؟ میگم آقا شعاره او غلا، میگن این یاد کاشف از ملکیت واقعی، یاد واقعا مالکه. نه ببینید، نه مثل این که ببینید در این که اینجا خودش کاشف از واقعی شکی نیست، اینو که ما نمیتونیم انکار کنیم، اما بگیم اغلا به این جهت آمدن این حجت قرار دادن. اغلا میگن یک حجت، یک رو دلیل میگیرن بر ملکیت. از خود اغلا سوال کنیم آقا شما به عنوان انه کاشف، نه ولو این در ذاتش وجود داره، این کاشفیت حکایت در ذاتش وجود داره، در خبر واحد هم در ذات خبر حکایت از واقعه. وقتی زراره میاد از امام صادق علیه السلام نقل میکنه صلات الجمعه مثلا واجبتون یا محرمتون فی زمن الغیبه، این در ذاتش حکایت از واقعه هست، اما از کجا بگیم شعاره به این جهت آمده حجت قرار داده؟ همین که ایشون فرمودن که سیدم یه اماره درش ارائه واقعی هست، اما این که بینیم بگیم من جهت انهو کاشفه کنن الواقع حجت این نیست. حالا خواستم عرض کنم
حتی آخون نیست که تو شبه واجب نفسی و غیری شبه می کنن که پس همه یه اکثر واجبای تعبدی و تراسلی نفسی ما
که داره
میشه و ایشون میگه که عنوان حسن داره خود فعل، ولو این که در کنار این ما به ایک
شبیه اون میشه. چرا؟ تشبیه خوبی میکن، شبیه اون میشه که حالا عنوان نفسیش از اون جهت موجوده. قبول نداریم دیگه، ما میگیم آشینا دو تا دلیل هم. هر دو دلیل هم. البته در تعارض ما قبل صابریات هم رو میگه در تعارض ما میبینیم که به وسیله ادله این دلیلی که شما شوید اماره ادله اصول تخصیص میخوره، یا الان همینجا شما بید وقتی میگیم ید اصله، باز آقایون اتفاق دارن که این ید بر سایر اصول مقدمه. بیم چرا میگن اگر به ید عمل، اگر بخوایم اینجا بقیه رو مقدم کنیم بیم موردی برای ید باقی نمیمونه. از این راه باید وارد شد، از راه تخصیص، یعنی قواعد باب تعارض رو باید آورد. ما قواعد باب تعارض رو میاریم، طبق قواعد باب تعارض مسئله رو حل میکنیم. خب ما یه روایتی هم میخوام بخوام بفرمایید. همینه این آقایون میان مسئله اماره و اصل رو دقت کنید آقایون، چون در اصول زیاد ثمره برش بار شده، از جمله جایی که داری ثمره بار شده در کجاست؟ در بحث اجزا. که خب در بحث اجزا میان میگن آقا چون اماره کاشف از واقع، اصل کاشف از واقع نیست، اونجا قاعده به اجزا بشه، میانه تفسیر بدیم بین اماره و اصول، بخشی نداره اصلا برای تفسیر در اونجا. بحث کیه؟ بفرمید. این ولو جهت کاشفیت هم درش نباشه، اما این هم در عرض سایر ادله باشه. خب عرض میکنم که یک روایتی رو چون ایام ماه شعبان هست و مرحوم صدوق کتابی داره به نام فضائل الاشهر الثلاثه، رجب و شعبان و رمضان، خیلی کتاب خوبیه مخصوصا برای ما طلبه ها. در باب شعبان و فضائل شهر شعبان روایات متعددی رو صدوق نقل میکنه، یک روایت خیلی مهمترین روایت شاید باشه که به این کتابی که من دارم صفحه 48 هست، از ابن عباس، من به سند رو نمی کنم، از ابن عباس قال رسول الله صلی الله علیه و آله و قد تذاکروا عنده فضائل شعبان، راجع فضائل شعبان در نزد حضرت مذاکره می شود، فقال شهر شریف و هو شهری، خب و حملت العرش تعظمه و تعرف حقه، حمله عرش اون ملائکه‌ای که حاملین عرش الهیان، اینا میشناسن این ماه رو، حقش رو میدونن و عظیم میشمارن اون رو، و هو شهر یزاد فیه ارزاق المؤمنین، ارزاق مؤمنین در این زیاد میشه. یکی از چیزهایی که رو در صیام شهر شعبان ذکر شده، تأثیر در ارزاق معیشت انسان داره، و هو شهر العمل فیه یضاعف الحسنه به 70، هر حسنه 70 تاست، و سیئته محتوطتون و الذنب مغفور و الحسنه مقبوله و الجبار جل جلاله یباهی فیه به عباده و ینظر الی صیامه و صومه و قوامه و قیامه فیباهی بهی حملت العرش، یعنی کسی که روزه داره یا نماز شب میخونه در ماه شعبان، خدای تبارک و تعالی به وسیله او در حمله عرش مباهات میکنه. خب که این خودش خیلی عنوان مهمیه. حالا فقام علی بن ابی طالب علیه السلام، امیرالمومنین که اونجا حضور داشت، قال به علی انت و امی یا رسول الله صف لنا شیئا من فضائله لنزداد رغبتا فی صیامه و قیامه ولنجتهد للجلیل عز و جل فی. چه سؤال خوبی امیرالمومنین از پیامبر کرد که باز فضائل این ماه رو برای ما بیشتر بفرمایید که ما رغبت به صیام و قیام در او پیدا کنیم و برای خدای بزرگ ما تلاش بیشتری بکنیم. پیامبر فرمود من صام اول یوم من شعبان کتب الله له 70 حسنه، اگر کسی روز اول شعبان روزه بگیره خدا 70 حسنه برای او می نویسد که تعدل و عبادت سنته. من صام یومین من شعبان خودتر انه السیئه الموبده، اگر یک گناه خاصی انسان انجام داده که این گناه او رو نابود میکنه و مهلکه، چون واقعا بعضی از گناهان مهلکه، گاهی اوقات یک نسبت ناروا به یک انسان دادن مهلکه. حالا متاسفانه در زمان ما دروغ گفتن، تهمت زدن، عرض می شود که اینا خیلی رایج شده تو ما طلبه ها، غیر طلبه ها، عرض می کنم که در حالی که یکی از اینا ممکن انسان رو نابود بکنه. دو روز اگر کسی روزه گرفت این سیئه موبقه از او ریخته می شود و کنار می ده. سه روز، حالا من دیگه عربیش رو بخوام بخونم طول میکشه، اگر کسی 3 روز از این ماه رو روزه بگیره خدا 70 درجه در بهش از در و یاقوت برای او قرار میده. و من صام 4 ایام من شعبان وسع علیه فی الرزق، رزقش زیاد میشه. کسی که 5 روز روزه بگیره الحب و الى العباد، این محبوب القلوب بندگان خدا میشه. اگر شش روز روزه بگیره صرف عنه سبعون لونا من البلا، 79 بلا از او دور میشه. کسی که 7 روز روزه بگیره اسم من ابلیس و جنودهی دهره و عمره، یه تا آخر عمر این بیمه میشه، شیطان نمیتواند به او ورود پیدا بکنه. کسی که 8 روز روزه بگیره لم یخرج من الدنیا حتی یسقا من حیاز القدس، این از دنیا نمی میره و خارج نمیشه تا اینکه او رو آب حوض قدس رو میدن. حالا این حیاز القدس یا بعد این کنایه است عرض می شود که یعنی بالاخره او رو یک جرعه ای از معنویت و معارف به او میدن که این برای او در عالم قیامت خیلی اثر داره. به نظر میرسه این باشه، حالا باز باید تو روایات بگم این برای حیاز القدس معنی خاصی ذکر شده یا نشده. کسی که 9 روز از شعبان روزه بگیره عطف علیه منکرون و نکیر اندما یسالانه، این دو ملک وقتی میان در شب اول قبل از او سوال بکنن با رعفت و مهربانی با او برخورد میکنن. کسی که 10 روز روزه بگیره و سعلا علیه قبره 70 ذراع، خدا 70 ذراع قبر او رو توسعه میده. کسی که 11 روز زور و علا قبرهی احدا اشرت منارتن به نور، 11 منار از نور بر قبر او قرار داده میشه. حالا این 11 منار از نور هر نوری یک خاصیت خاصی برای این میت خواهد داشت. کسی که 12 روز از شعبان روزه میگیره این زاره او، این خیلی تعبیر عجیبیه، زاره او فی قبره کل یوم 70 از ملک، هر روز 70,000 ملک میاد در این فاتحه میکنه و او رو زیارت میکنه. این هم نفخ به سور تا اینکه نفخ در سور بشه. کسی که 13 روز روزه بگیره استغفرت له ملائکت و سبع سماوات، تمام ملائکه ها که خود میدید انقدر عدد ملائکه زیادن که 70,000 عدد یک جزدن. اگر یک کسی 13 روز روزه بگیره تمام ملائکه 7 آسمان بر او استغفار میکنن. کسی که 14 روز بگیره قل همت دوا و سبا حتی الهیتان فی البحور ان یستغفروا له، عرض میشود که کسی که 15 روز بگیره ناداه رب العزه لا احرقك بالنار، او فریاد خدا فریاد میزنه و ندا میده او رو که هرگز تو رو به آتش من نمی سوزونم. عرض می شود که من صام 16 یوما من شعبان اطفع عنه 70 بحرا من النیران، آدم گاهی روایات می خونه تازه می فهمه چه خبر هست. 16 روز روزه گرفتن 70 بحر از آتش، 70 بحر. حالا بحر فرض کنیم که یکیش به اندازه کره زمین شاید باشه، 70 بحر از آتش از می شود که خاموش می شود برای او. 17 روز اغلقت عنه ابواب النیران، 18 روز فتحت له ابواب الجنان، 19 روز اوتی هستم این عرض ترس من الجنان من در و یاقوت، 20 روز سبعین عرض زوج من الهور الین، 21 روز رحبت لهو الملائکه و مسحت هو به اجنهت ها. انقدر این وجود شریف میشه که ملائکه به وجود او تبرک پیدا میکنه. رحبت له الملائکه و مسحت هو به اجنهت ها. حالا تا آخر این خیلی روایت جالبیه، این واقعا کسانی که بتونن این ماه رو بله مختزیه، نه تمام اینا مختزیه. عرض بکنم این روایات حالا نقطه خوبیه اشاره کردن، عرض بکنم اینا مختزیه برای این معناست، اینا ظهور در علمیت تامه نداره و اصلا جمع بین روایات و اینها یکی از وجوهش همینه. حتی در مورد این که اگر کسی یک قطره اشک برای امام حسین علیه السلام بریزه این تمام گناهان او بخشیده میشه، مقتضیه، یعنی چنین قابلیتی رو دارد. اما ممکنه یه جهت دیگه وجود داشته باشه او مانع از این بشه، اینا اختزار رو داره. تفضل که مسلم همش چه بگیم علت، چه بگیم مقتضی تفضله، یعنی کسی که حالا یه عمل یه روز روزه میگیره این همه خدا بهش عنایت میکنه این استحقاق نیست، مسلم از باب تفضله. حالا میخوام عرض بکنم ما در بین علمای قدیم من یادم میاد، حالا شاید هنوز بعضی از اون پیرمردهاشونم باشن، اصلا اینا مقید بودن رجب و شعبان رو کلن روزه میگرفتن و روزه های رجب و شعبانشون رو متصل میکردن به ماه مبارک رمضان. حالا اگه ما موفق نیستیم، حالا بعضی هم ممکنه بالاخره رو کسالتی که دارن نتونن یا اصلا مشروع نباشه براشون، ولی اونایی که میتونن بالاخره ما هر روز از عمرمون که داره میگذره یک روز به مرگ داری نزدیک میشیم و عرض میشود به اون عالم داریم نزدیک میشیم. هیچ راهی برای اینکه بالاخره یه خود اطمینان پیدا بکنیم که توشهی داریم جمع میکنم غیر از اینا نیست، این سر جای خودش واقعا بسیار مهمه، کسی در اون تردیدم نداره. علایان این روایات رو هر جد مد نظر قرار بدیم و عمل درس مقدمه، درس مقدمه و صلی اللہ علیه.